ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. گزارش‌ها حاکی از تقویت نیروهای نظامی ترکیه در ادلب است. فرمانده سپاه پاسداران حمله اخیر در اقلیم کردستان را حاوی پیامی معنادار برای دشمنان دانست. دو متهم روس به دست داشتن در مسمومیت سرگی اسکریپال میگویند برای گردشگری به بریتانیا رفته بودند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید ترکیه نیروهای نظامیش را در ادلب تقویت کرده است. این گزارش در حالی منتشر شده که روز پنجشنبه وزیر دفاع ترکیه گفت آنکارا هنوز تلاش می‌کند تا با روسیه و ایران از وقوع یک تراژدی انسانی در ادلب جلوگیری کند. خلوصی آکار در این باره افسوده است که عملیات نظامی در این منطقه پرجمعیت می‌تواند خاورمیانه بحران زده را به سوی یک فاجعه سوق دهد. وزارت دفاع ترکیه به گزارش‌ها درباره تقویت نیروهایش در چند نقطه در شمال و جنوب ادلب واکنش نشان نداده است. ادلب آخرین مقر مخالفان مسلح بشار اسد است و ارتش سوریه با حمایت ایران و روسیه در پی بازپسگیری این منطقه است. کشورهای غربی حامی مخالفان بشار اسد درباره این عملیات و همچنین استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی در این منطقه هشدار دادند. حدود 3 میلیون تن در ادلب زندگی می‌کنند. ترکیه خواستار برقراری آتش‌بس در ترکیه شده و میگوید باید برای تفکیک مخالفان مسلح تندرو از میانه‌رو فرصت بیشتری اختصاص یابد، اما دولت سوریه و حامیانش همه این مخالفان را تروریست می‌خوانند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمله موشکی اخیر به مقر حزب دموکرات کردستان در خارج از مرزهای ایران را پیامی بسیار معنادار برای به گفته او دشمنان به ویژه ابرقدرت ها توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای جعفری بدون نام بردن از کشور خاصی به کسانی اشاره کرده که در اطراف مرزهای ایران پایگاه و تجهیزات دارند و هشدار داده که موشک‌های سپاه از دقت بالایی برخوردارند. حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آغاز هفته جاری به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کویسنجق عراق دست کم 14 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. این حمله با انتقاد دولت عراق، مقام‌های اقلیم کردستان و همچنین آمریکا روبرو شد. در اعتراض به این اقدام و اعدام 3 زندانی کرد، روز چهارشنبه در برخی شهرهای کردستان اعتصاب عمومی انجام شد. دو مردی که بریتانیا میگوید متهم به دست داشتن در پرونده مسمومیت سرگی اسکریپال بودند مدعی‌اند که برای گردشگری به بریتانیا سفر کردند. پیشتر پلیس بریتانیا تصویر این دو مظنون را منتشر کرده بود و گفته بود آنها مامور امنیتی روسیه‌اند، اما مسکو این اتهامات را رد کرده بود. این دو مرد متهمند که سرگی اسکریپال مامور پیشین امنیتی روسی را به همراه دخترش با سلاح شیمیایی مسموم کرده بودند. حال این دو برای چندین هفته وخیم بود، اما بریتانیا میگوید همکنون خطر رفع شده است. چند هفته بعد دو بریتانیایی دیگر به دلیل مسمومیتی مشابه به سری شدند که یکی از آنها در بیمارستان درگذشت. در روزهای گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته بود که این دو فرد مظنون شهروندان عادی هستند. دولت بریتانیا روسیه را به دروغگویی متهم می‌کند. مصون کردن ماموران امنیتی پیشین روسیه موجب انتقادهای شدید بین‌المللی شد و بسیاری از کشورهای غربی اقدامات تلافی جویانه دیپلماتیک در این زمینه انجام دادند. آنا رایسکایا در همین باره گزارش می‌دهد.
الکساندر پتروف و روسلان باشیروف، کسانی که لندن آنها را به دست داشتند در مسمومیت سرگی اسکریپال متهم می‌کند، در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود به شبکه راشا تودی گفتند آنها صرفاً به آن دلیل که سالزبری شهر تاریخی و توریستی است از آن دیدار کردند. بخش اول این مصاحبه صبح پنجشنبه به نمایش درآمد و قرار است ادامه آن نیز به زودی منتشر شود. مارگاریتا سیمونیان سردبیر راشا تودی در توییتر خود نوشت پتروف و باشیروف خودشان خواستند با او صحبت کنند. این مصاحبه یک هفته پس از آن انجام شد که دادستانی بریتانیا علیه اشخاصی که به گفته مقامات این کشور با نام‌های احتمالاً مستعار به قصد مسموم کردن سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس به بریتانیا سفر کرده بودند به اتهام اقدام به قتل و استفاده از سلاح شیمیایی اعلام جرم کرد. پتروف و باشیروف به راشا تودی گفتند چهره ها و نام هایشان واقعی است، اما هیچ اطلاع دیگری که لندن پیرامونشان منتشر کرده واقعیت ندارد. حضور این دو شخص در تلویزیون روسیه در حال است که چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آنها را شهروندان عادی معرفی کرد و گفت:
ми знаємо, хто вони такі вже, ми їх знайшли. Ну, надіюсь, що вони самі появляться.
Ми знаємо, آنها چه کسانی هستند. آنها را پیدا کرده ایم. امیدوارم خودشان بیایند و ماجرای خود را تعریف کنند. این گونه برای همه بهتر است. اما به شما اطمینان میدهم موضوع غیر عادی یا مجرمانه نیست.
нічого там особенного і кримінального нет, уверяю вас.
در واکنش لندن مسکو را متهم کرده که در پاسخ به هر سوال در رابطه با مسمومیت سرگی اسکریپال و دخترش یا دروغ گفته یا سعی کرده مسئله را پیچیده تر کند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در جلسه دولت یادآور شد. نهادهای امنیتی این کشور معتقدند پتروف و باشیرف ماموران گرو بخش امنیتی ارتش روسیه هستند و احتمالاً با تایید سطوح بالای حکومتی در روسیه عمل کردند. آمریکا، کانادا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک با بریتانیا اعلام کردند که از نتیجه گیری های لندن حمایت میکنند. اخیراً نیز گزارش شده یک دیپلمات روس در روم با سازمان اطلاعاتی بریتانیا همکاری میکرد و ماموران امنیتی روس را شناسایی کرده. بر پایه برخی گزارش ها 4 نفر دیگر نیز در مسمومیت اسکریپال نقش داشتند. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی معتقد است مقامات مسکو نمیخواهند درباره واقعه سولزبری حقیقت را بگویند.
سخنان پوتین درباره افراد عادی فوراً مرا یاد افراد مؤدب انداخت. توصیفی که او هنگام اشغال کریمه از نظامیان روس کرده بود. در آن زمان هم پوتین اتهامات غرب را تکذیب میکرد. اما متعاقباً به این عملیات بالید. نمیدانم در قضیه سالزبری حقیقت چه بوده، اما عقل سلیم حکم میکند اگر شخصی که در کشور دیگری مظنون به یک جنایت وحشتناک است بیگناه باشد، باید بخواهد هرچه سریعتر موضوع را روشن کند. به درازا کشیدن این ماجرا صرفاً این زن را به وجود میآورد که کرملین به جای حقیقت باز هم میخواهد یک روایت جایگزین حقیقت عرضه کند و این کار ساده‌ای نیست. مطمئنم روسیه در تلاش است توضیحاتش قابل قبول باشد، زیرا در غیر این صورت کشور ما باز هم هدف تحریم قرار خواهد گرفت.
سرگی اسکریپال مامور اطلاعاتی سابق روس به اتهام جاسوسی برای بریتانیا زندانی بود و 8 سال پیش در جریان معاوضه جاسوسان از زندان آزاد و در بریتانیا پناهنده شد. بهار گذشته او به همراه دخترش در شهر سولزبری در جنوب انگلیس با عامل اعصاب از نوع نویچوک، ماده‌ای که گفته می شود در اتحاد شوروی اختراع شده بود، مورد سوء قصد قرار گرفتند. پس از آن گزارش شد یک زوج بریتانیایی که احتمالاً با باقی مانده این ماده تماس داشتند مسموم شدند. مسکو بران است که 20 کشور در جهان قادرند این عامل اعصاب را تولید کنند و دست داشتن در مسمومیت اسکریپال را به شدت رد میکند. جدال پیرامون پرونده اسکریپال منجر به تنش کم سابقه میان مسکو و لندن، اخراج بیش از 150 دیپلمات روس از بریتانیا و متحدانش و وضع تحریم های آمریکا علیه روسیه شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در پی بسته شدن 2 راه آبی ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا، بوسنی هرزگوین کشوری در حوزه بالکان چند ماهی است بدل به گذرگاه اصلی پناهجویان ایرانی، افغان و دیگر ملیت‌ها در اروپا شده است. بر پایه آماری طی 8 ماه گذشته، 1600 پناهجوی ایرانی از این کشور کوچک تقاضای پناهندگی کردند. این در حالی است که در سال گذشته میلادی تنها 16 ایرانی از بوسنی درخواست مشابهی کرده بودند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
بوسنی هرزگوین کشوری در جنوب شرقی اروپا با جمعیتی نزدیک به 4 میلیون نفر از آغاز سال جاری میلادی بدل به یک کشور پناهنده پذیر شده. به گزارش روزنامه بوسنیایی سراییوو تایمز، 1647 پناهجوی ایرانی از این کشور کوچک تقاضای پناهندگی کردند که در مقایسه با سال پیش 100 برابر است. این روزنامه در ادامه گزارش خود افزوده، ایرانی هایی که سر از بوسنی در آوردند در واقع گردشگرانی هستند که با استفاده از سفر بدون ویزا ابتدا از ایران وارد صربستان شده و سپس با گذر از مرز خود را به بوسنی رساندند. آنها اگرچه تقاضای پناهندگی خود را به مقام‌های مسئول بوسنیایی تسلیم کردند، ولی هدف اصلیشان ماندن در این کشور نیست، بلکه در نظر دارند به طور قاچاق از طریق کرواسی وارد اتریش و یا آلمان شوند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تظاهرات سراسری مردم در دیماه سال گذشته در ایران و به دنبال آن افزایش شمار پناهجویان ایرانی در اروپا، یادآور شده پناهجویان اهم از ایرانی و یا دیگر ملیت‌ها اگر از صربستان، بوسنی و یا هر کشور دیگر حوزه بالکان تقاضای پناهندگی کنند، دیگر نمی‌توانند دوباره از کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا از جمله آلمان، فرانسه و غیره درخواست پناهندگی کنند.
با توجه به نابسامانی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در ایران، فشارهای همه جانبه و از طرف دیگه بعد از اون تظاهرات‌های سراسری در ایران در دیماه سال گذشته، ما پیش‌بینی می‌کردیم که تعداد پناهجویان ایرانی زیادتر بشه. مسئله ورود بدون ویزای ایرانی‌ها به کشور صربستان هم این حدس ما رو تقویت کرد که تعداد زیادی از اینها از این راه استفاده و سعی می‌کنن از اون طریق خودشونو به دیگر کشورهای اروپایی برسونن. تقاضای زیاد در کشور بوسنی هرزگوین، زیادی از پناهجویان ایرانی مجبور شدن اونجا پناهندگی بدن و واقعا آینده اونها هم مثل آینده کسانی که در صربستان تقاضای پناهندگی دادن. پناهجویان ایرانی، افغانستانی و دیگران بایستی بدونن که به سادگی نخواهد بود اگر در کشوری مثل بوسنی یا صربستان تقاضای پناهندگی دادن یا ثبت شدن، اصلا نمیتونن در اتریش و در آلمان تقاضای پناهندگی کرد.
برای کمک به پناهجویان ایرانی، افغان، پاکستانی و دیگر ملیت‌ها که در حال حاضر در کشور کوچک بوسنی هرزگوین در جنوب شرقی اروپا گیر افتاده‌اند، اتحادیه اروپا به تازگی 6 میلیون یورو در اختیار این کشور قرار داد. سازمان جهانی مهاجرت اما وضعیت پناهجویان در بوسنی را فاجعه بار خوانده و گفته در تلاش است آنها را در مکان‌های مناسبی اسکان دهد. در حال حاضر به گزارش مراکز مدافع پناهجویان، نه تنها ایرانی ها بلکه متقاضیان پناهندگی از افغانستان، پاکستان، سوریه و دیگر کشورها به دلیل نبود امکانات زیستی روز و شب خود را یا در چادرهای پلاستیکی و یا در ایستگاه راه آهن سراییوو پایتخت بوسنی پشت سر می گذارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ادامه خبرها. به گزارش رویترز، نمایندگان جمهوری‌خواه در سنای آمریکا طرحی را برای آنچه مقابله گسترش نفوذ ایران در عراق خوانده شده مطرح کردند. یک منبع آگاه در سنای آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که در این طرح علاوه بر تحریم گروه‌های تحت کنترل ایران در عراق، وزیر امور خارجه آمریکا موظف خواهد بود تا فهرستی از گروه‌های مسلح عراقی را که از سپاه پاسداران کمک دریافت می‌کنند تهیه و منتشر کند. بنابر این گزارش، این طرح با نام قانون تحریم گروه‌های تروریستی نیابتی ایران با حمایت 2 سناتور جمهوری‌خواه، تد کروز و مارکو روبیو تهیه شده است. در ساعت 18:15 دقیقه وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها با ما بمانید.